عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های قبل ادامه میدیم با کتاب های 5 جلدی عدالتخانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل 17، عباس علی علیزاده. عباس علی علیزاده در سال 59 و در دوران ریاست بهشتی بر دستگاه قضایی به عنوان حاکم شهر دادگاه های مشهد فعالیت خود را آغاز کرد و در دوره مدیریت موسوی اردبیلی بین سالهای 63 تا 69 در سیاه‌ترین دوران دستگاه قضایی به مدت 6 سال دادستانی مشهد را بر عهده داشت. به همچنین دارای روابط نزدیکی با واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی بود و گفته می شود دارای نسبت سببی با مصطفی پور محمدی است. علیزاده در سال 69 با حکم شیخ محمد یزدی به عنوان رئیس دادگستری کرمان و در سال 73 به ریاست دادگستری خراسان منصوب شد و در همین پست بود که شناسنامه ایرانی هاشمی شاهرودی را صادر کرد و به این ترتیب به او نزدیک شد. در دوران ریاست وی بر دادگستری استان خوزستان، حجت الاسلام سید حسن شریعتی و علی اکبر یساقی معاونت های وی بودند و سید مرتضی بختیاری نیز قائم مقام او در دادگستری استان بود. پس از ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، عباس علی علیزاده از سال 78 به مدت 6 سال ریاست دادگستری استان تهران را بر عهده داشت و سپس به معاونت مالی اداری قوه قضاییه رسید. دو دهه بعد از ترک خراسان نیز همچنان اعوان و انصار علیزاده دادگستری این استان را اداره می کردند. پس از عزیمت علیزاده به تهران، علی اکبر یساقی به ریاست دادگستری استان خراسان رسید و مرتضی بختیاری جانشین لاجوردی در سازمان زندان‌ها شد. در خرداد 83 هاشمی شاهرودی پست‌های این دو را جابجا کرد. این بار بختیاری ریاست دادگستری خراسان را به عهده گرفت و یساقی عهده‌دار اداره سازمان زندان‌ها شد. در سال 84 بختیاری به استانداری اصفهان رسید و سید حسن شریعتی دیگر یار غار علیزاده سکان ریاست دادگستری استان خراسان را به دست گرفت. شریعتی در شهریور ماه 93 به حکم لاریجانی به مستشاری شعبه 28 دیوان عالی کشور منصوب گردید. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ 23 فروردین 90 13 آوریل 2011 سید حسن شریعتی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشت از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، دادگاه‌های تحت نظر سید حسن شریعتی در زمان ریاست وی بر دادگستری کل استان خراسان پشت درهای بسته و بدون رعایت حقوق اولیه متهمان و با استناد به اعتراف اجباری تحت شکنجه برگزار شده و در این دادگاه ها حکم اعدام به صورت گسترده و بدون طی شدن روند قانونی صادر شده است. بختیاری نیز پس از استانداری خراسان به وزارت دادگستری و معاونت دادستان کل، معاونت دادگاه ویژه روحانیت و قائم مقامی آستان قدس رضوی رسید. روزنامه انقلاب اسلامی متعلق به ابوالحسن بنی سعد با انتشار یک سند وزارت اطلاعات ادعا کرد عباس علی علیزاده در دوران ریاست دادگستری خراسان مرتکب تخلفات متعددی شده است. این روزنامه تخلفات علیزاده را به نقل از تحقیقی که توسط 3 تیم وزارت اطلاعات صورت گرفته بود به شرح زیر اعلام کرد. گزارش ادعای وزارت اطلاعات علیه علیزاده: 1. به مالکیت درآوردن مجتمع 4 طبقه در رضا شهر. 2. به مالکیت درآوردن ساختمان دادگستری که بسیاری از مردم استان با پرداخت مبالغی منتظر دریافت سهم خود از این ملک بودند که با همکاری رئیس دادگاه تجدید نظر استان طباطبایی پرونده را به نفع خود مخدومه اعلام نمودند. بدین شکل که با عدم ایفا تعهد دعوی را مطرح نمودند و با تنافی به نفع آقایان موضوع به سرعت به ورطه مخدومه کشیده شد. 3. شرکت در پروژه ارسال گاز از طریق سرخس به کشور ترکمنستان که کلیه برنامه های اجرایی به وسیله این مرکز به صورت فیلم های خبری و مستند رو و پشت پرده خدمتتان ارسال می گردد که متاسفانه در این گزارش مستند نقش جناب آقای طبسی مشهود می باشد. 4. اداره نمودن خانه های فساد به وسیله اعضای دادگستری و زیر نظر شخص آقای علیزاده که در این موارد هم عکس و فیلم خدمتان ارسال می گردد و متاسفانه در این مورد در رضا شهر در محلی از مراجعین زن و دختر به دادگستری استان استطلاع می گردد. 5. ترانزیت 5 نوع مواد مخدر از طریق بیرجند و تایباد به تهران به وسیله آقای ناصر واعظ که با عنوان خرید صابون از کارخانه سانا در آن مرکز مواد ارسالی از افغانستان تحویل گرفته می شود و به کارخانه خوشاب روانه می گردد و بعد از بسته بندی با تایید و مهر رسمی دادگستری به امضای منتظری معاونت قضایی آقای علیزاده این مواد به تهران و آسیای میانه ترانزیت می گردد. 6. دستور مستقیم آقایان طبسی بزرگ و آقای علیزاده در مورد ربایش تاجر خراسانی به نام شریفیان که از موفق ترین تجار خراسانی جهت رفع مشکلات در تقسیم اراضی موقوفی و تبدیل آن به قطعات کوچک و فروش آن در سطح استان به دلالان امور ملکی که تا به حال بیش از 4000 مورد شناسایی گردیده است. کلیه مدارک نشانگر این می باشد که این معاملات در استان آذربایجان به وقوع پیوسته است و کلیه این امورات وسیله آقای ناصر واعظ و شهرام شجاعی انجام می گیرد. این دو نفر از نزدیکان علیزاده محسوب می شوند. 7. توضیح این که در خصوص مبالغی که به صورت ارزی از مجموعه این معاملات به دست می آید در حسابی در بانک جبل علی در دبی ذخیره می گردد که مستحضر حضور می باشد. 8. محل تجمع و گفتگوهای خصوصی نامبردگان در منزلی که در حوالی زیست خاور به صورت ویلایی بزرگ می باشد انجام می پذیرد که بالغ بر 7 میلیارد ریال تخمین می گردد. کلیه موارد ذکر شده با مدارک و اسناد همراه و 36 حلقه فیلم ویدئویی و 97 ساعت نوار صوتی ضبط شده خدمتتان ارائه می گردد. امضا کیمیا قلم 12 اردیبهشت 76. صحت و سقم ادعاهای فوق مشخص نیست و از هیچ منبع دیگری تایید نشده است. دریافت نشان عدالت و شجاعت قضایی. علیزاده نخستین قاضی است که نشان عدالت را از رئیس جمهور وقت هاشمی رفسنجانی در سال 74 دریافت کرد. وی در طول مدیریت دادگستری استان خراسان در راستای برنامه شیخ محمد یزدی مبنی بر حذف دادسرا از سیستم دادرسی کشور و تشکیل دادگاه‌ها با صلاحیت عام مبتنی بر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 قدم‌های اساسی برداشت و سیستم قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را اجرایی کرد و به موجب این اقدام مدال شجاعت دستگاه قضایی به وی اعطا شد. هاشمی شاهرودی پس از تصدی ریاست دستگاه قضایی آن را ویرانه خواند. مدرک دکترای جعلی از دانشگاه غیرقانونی. علیزاده که در حوزه علمیه تحصیل کرده و فاقد دیپلم دبیرستان است، مدرک دکترای جعلی خود را از دانشگاه غیرقانونی هاوایی کسب کرد. پس از برملا شدن موضوع وی برای رد گم کردن در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام ممنوع الخروج شدن قاسملو رئیس این دانشگاه و مسدود شدن حساب‌های بانکی وی وعده داد نتایج این رسیدگی‌ها به زودی اعلام خواهد شد. شعبه‌ای از دانشگاه هاوایی در سال 72 در ایران بدون مجوز وزارت علوم تأسیس شد که به متقاضیان به صورت تحصیلات مکاتبه‌ای مدرک تحصیلی اعطا می‌کرد. فعالیت این دانشگاه در دهه 80 با شکایت وزارت علوم متوقف شد و دادگاه اردشیر قاسملو مؤسس ایرانی این دانشگاه چندین سال طول کشید که سرانجام به واسطه نفوذی که در قوه قضاییه داشت به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه محکوم شد. معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این که از دانشگاه هاوایی حمایت می شود گفت: در دادگاه قبلی قاسملو رئیس شعبه ایران دانشگاه هاوایی به 3 سال حبس محکوم شد. هفته گذشته شنیدیم که قاسملو در شعبه 12 تجدید نظر تبرئه شده است. وکیل قاسملو در مصاحبه با یکی از رسانه ها حتی شماره دادنامه 1083 حکم تبرئه وی را اعلام کرده، در حالی که پس از پیگیری های وزارت علوم اعلام شد که چون حکم تایپ و امضا نشده خلاف قانون است که مفاد آن اعلام شود. صدها صاحب منصب جمهوری اسلامی از جمله قضاتی همچون عباس علی علیزاده رئیس دادگستری تهران و از گردانندگان قوه قضاییه مرتضی حاجی وزیر آموزش پرورش دولت محمد خاتمی و تعداد زیادی از معاونان و وزرا و مسئولان کشوری مدرکشان را از این دانشگاه گرفته بودند. آیت الله سید محمد موسوی بجنودی عضو شورای عالی قضایی و از نزدیکان خمینی و پدرزن حسن خمینی به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصی و اعضای مؤسس این دانشگاه در افتضاحات صورت گرفته نقش داشت، اما از مسئولیت آهنین برخوردار بود. خبرگزاری فارس نیز در مورد فارغ التحصیلان این دانشگاه نوشت: فارغ التحصیلان دوره دکترا، فوق لیسانس و لیسانس این دانشگاه عبارت از یکی از وزرای آموزشی دولت، گیرنده مدرک فوق لیسانس، 7 مسئول ارشد دیوان عالی کشور، 1 قاضی دادسرای انتظامی قضات، 1 از رؤسای مجتمع‌های قضایی خانواده، 1 معاون وزیر دادگستری، 1 رئیس دادگاه انقلاب استان، 1 رئیس کل دادگستری، 2 رئیس دادگستری 2 شهرستان جنوبی کشور و 1 قاضی دادگستری است. در میان اساتید دانشگاه در مقطع دکترا اسامی 5 استاد دانشگاه آزاد اسلامی و 1 رئیس دانشگاه آزاد به چشم می‌خورد. همچنین اسامی 7 نفر از نمایندگان مجلس 6 از جمله قائم مقام یکی از احزاب سیاسی و دبیر کل یکی دیگر از احزاب سیاسی کشور در میان این اسامی به چشم می‌خورد. بنابراین گزارش اسامی فارغ التحصیلان دوره دکترا، فوق لیسانس و لیسانس در بخش صنعت نیز شامل یکی از معاونین وزیر صنایع و 7 نفر از مدیران این وزارتخانه، قائم مقام 2 منطقه آزاد، 7 نفر از مدیران ارشد وزارت نیرو و 1 از معاونین وزارت نفت است. برخی از مدیران حاضر در وزارت آموزش و پرورش نیز مبادرت به اخذ مدرک در مقاطع دکترا، فوق لیسانس و لیسانس از دانشگاه غیرقانونی هاوایی نمودند که در میان اسامی آنان 7 نفر از مدیران عالی و مشاورین این وزارتخانه به چشم می‌خورد. 1. حجت الاسلام عباس علی علیزاده رئیس دادگستری تهران دکترای حقوق خصوصی. 2. احد باقرزاده معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دکترای حقوق بین الملل. 3. حجت الاسلام سید محمد سجادی رئیس یکی از شعبه های دیوان عالی کشور که پرونده هاشم آقاجری در آن بررسی شد دکترای حقوق خصوصی. 4. سید حسن الحسینی نماینده دوره 6 و معاون کنونی پارلمان وزارت آموزش و پرورش دکترای علوم سیاسی. 5. محمد رئیسی نماینده مشارکتی دوره 6 از شهر کرد دکترای حقوق خصوصی. 6. بهروز کافی از مدیران صنعت نفت دکترای مدیریت. 7. علی اکبر طاهری مدیرعامل سابکو دکترای بازرگانی. 8. جمال مظفری قائم مقام منطقه آزاد قشم دکترای مدیریت و سیستم بهره‌وری. 9. رضا ویسه، مدیرعامل سازمان نوسازی و گسترش صنایع، دکترای مدیریت. 10. مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش، فوق لیسانس مدیریت آموزشی و رئیس بنیاد باران محمد خاتمی. 11. بهروز فروتن، مدیرعامل صنایع غذایی بهروز، لیسانس صنایع غذایی. 12. محمد ملاکی، رئیس شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر نفت، فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی. 13. غلامرضا شهریور، مدیر کل وزارت تعاون، دکترای مدیریت تعاون. 14. سید محمد امین طالب شهرستانی، معاون سابق وزارت بهداشت و درمان، دکترای مدیریت خدمات درمانی. 15. حسن جاهد، معاون وزارت بهداشت و درمان، دکترای مدیریت خدمات درمانی. 16. محمد رحیمی، مشاور وزیر آموزش و پرورش، فوق لیسانس جامعه شناسی. 17. علی رؤوف، معاون وزیر آموزش و پرورش، دکترای مدیریت آموزشی. 18. نورالدین صفی‌نیا، از مدیران سابق شهرداری تهران، فوق لیسانس و دکترای حقوق خصوصی. 19. علی مقدس‌زاده، شهردار سابق منطقه 6، مهندسی عمران با گرایش آب و خاک. 20. بهرام بهرامی، معاون سازمان و ثبت اسناد و املاک کشور، دکترای حقوق خصوصی. 21. مجید محتشمی، دبیر کل حزب آزادی، دکترای مدیریت توسعه در ایران. 22. محمد رضا خباز، قائم مقام حزب همبستگی و نماینده دوره ششم مجلس، دکترای علوم سیاسی. تحقیقات نشان می‌داد که مدارک صادر شده به خصوص برای مقامات فاقد هر نوع ارزش علمی است. این افراد بدون انجام هیچ تحقیقی بر اساس زد و بندها و قرار و مدارهایی که بین خودشان و این دانشگاه بوده مدرک دریافت کردند. دانشگاه مزبور نیز از طریق دادن مدرک به آنها یک سری از مقامات برای فعالیت‌های غیرقانونیشان مسئولیت ایجاد کردند. هیچ یک از مقامات نظام اسلامی و از جمله رئیس دادگستری تهران که یکی از بالاترین پست‌های قضایی در دهه‌های 70 و 80 محسوب می‌شد، مورد مؤاخذه قرار نگرفتند. سرکوب مطبوعات، دستگیری مخالفان و نقض گسترده حقوق بشر. وی در حالی سکان هدایت دادگستری استان تهران را به دست گرفت که تیغ توقیف بر گردن روزنامه‌های معروف به اصلاح‌گرا و بازداشت چهره‌های وابسته به جناح اصلاح طلب درون نظام اسلامی و نیز بازداشت شماری از چهره‌های مستقل هوادار آزادی و مردم سالاری همراه بود. روزنامه‌هایی که در دوران ریاست علیزاده قدرت نمایی سعید مرتضوی به عنوان قاضی و سپس دادستان تهران توقیف شدند، فهرست بلند بالایی را تشکیل می‌دهند. شاخص‌ترین چهره‌هایی که در دوران ریاست حجت الاسلام علیزاده بر دادگستری تهران به زندان افتادند می‌توان به دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قطعه زنجیره‌ای، اکبر گنجی و عمادالدین باقی، نویسندگان پیگیر پرونده قطعه زنجیره‌ای، سیامک پورزند، روزنامه نگار بیمار سالخورده که عاقبت در اثر فشارهای وارده خودکشی کرد، علی افشاری، یکی از رهبران دانشجویی که به اعتراف تلویزیونی واداشته شد، عباس عبدی و یارانش، به اتهام نظرسنجی که نشان می‌داد اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان خواستار بازگشودن باب گفتگو با آمریکا هستند. در همین دوران حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم، بازداشت شد و زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی، در بازداشتگاه به قتل رسید. ده‌ها ملی مذهبی به بند کشیده شدند. علیزاده به همراه عبدالرضای زدپناه، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، علی خلفی، دادستان انتظامی قضات، و سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب، اعضای هیئت بررسی کننده اتهامات ملی مذهبی ها را تشکیل می دادن. وی در پاسخ به سؤال رسانه ها در مورد روزنامه نگاران زندانی با استفاده از شیوه سفسط گرایانه حاکم بر حوزه های علمیه گفت: اگر منظور این است که آیا کسی به جرم روزنامه نگاری در زندان است؟ بله، ما نیز میگوییم چنین فردی نداریم. کدام روزنامه نگار را به جرم روزنامه نگار بودن زندانی کردند؟ ما در توقیف مطبوعات و برخورد با روزنامه نگاران بیشتر از شما ناراحت می شویم. شما باید حرمت ها را نگه دارید. ما خط قرمز داریم. وقتی کسی این حرمت ها را نگه نمی دارد، ما هم برخورد می کنیم. اگر با روزنامه‌ای برخورد شده، به دلیل متخلف بودن آن روزنامه بوده است. دادسرا وقتی به جرمی رسیدگی می کنند، برای متهم قرار قانونی صادر می کنند. توقیف هم به عنوان یک قرار بستگی به نوع جرم دارد. اگر سبک باشد، مطبوعات توقیف نمی شوند. اما اگر روزنامه‌ای اسرار مملکت و مثلا اسرار نظامی را فاش کرد، دادسرا نمی تواند توقیف نکند. اگر شما باشید، می نشینید آن مطبوعه کار خود را ادامه دهد؟ اگر یک روزنامه به خدا اهانت کند، شما می ایستید که اهانت کند؟ دستگیری نمایندگان مجلس به خاطر بیان نظراتشان در مجلس شورای اسلامی در دوران ریاست وی بر دادگستری تهران با دستگیری حسین لقمانیان باب شد. وی قصد دستگیری 5 نماینده دیگر مجلس ششم را نیز داشت که با مخالفت کروبی روبرو شد و نتوانست آن را اجرا کند. وی در پاسخ به سؤالی درباره توقیف 90 مطبوعه و گزینشی عمل کردن دستگاه قضایی در برخورد تأمینی با روزنامه ها گفت: توقیف مطبوعات بستگی به نوع جرم و سبکی یا سنگینی آن دارد. قانون میگوید هر نشریه‌ای که رعایت مسائل دینی را نکند حتما باید توقیف شود. بنده اگر باشم توقیف میکنم با قدرت و شجاعت. وجود من اگر برود این مطبوعه باید توقیف شود. مرا از تعداد مطبوعات توقیفی نترسانید. من میگویم آیا اگر روزنامه ای این چنین بود با روزنامه ای که تنها به یک شخص اهانت کرده است برابر است؟ انصاف داشته باشید. گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه. در اول خرداد 87 با پافشاری غلامعلی حداد عادل گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه قرائت شد که در آن چندین بار به عباس علی علیزاده اشاره شده بود. ضعف در پیگیری پرونده معروف به المکاسب سازمان بازرسی کل کشور پس از تشکیل پرونده با استناد به ماده 598 قانون مجازات اسلامی از دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات می نماید. قاضی پرونده با توجه به قانون منع مداخله‌ای کارکنان دولت در معاملات دولتی واگذاری سهام شرکت المکاسب به مؤسسه خصوصی همیاری کوثر را ممنوع اعلام نموده، اما متاسفانه با توجه به توصیه های رئیس وقت دادگستری استان تهران و با این استدلال که عده‌ای از متهمان ادعا کردند شرکت المکاسب را خصوصی می‌پنداشته‌اند، از حیث جهل به قانون متهمان را تبعه کرده است. هرچند قاضی پرونده در خصوص ابطال معامله رأی قانونی صادر نموده است، لیکن در خصوص براءت تعدادی از متهمان حکم قانونی صادر نشده است. واگذاری سهام شرکت داروسازی الهاوی. در سال 71 واگذاری 33 شرکت دولتی توسط مدیرعامل سازمان صنایع ملی از وزیر وقت صنایع تقاضا می شود. واگذاری این شرکت ها عمدتاً بدون رعایت تشریفات قانونی و صرفاً از طریق مذاکره با خریدار صورت گرفته است که برای اکثر آن واگذاری ها در بازرسی کل کشور پرونده تشکیل شده است. به عنوان نمونه می توان به واگذاری شرکت مجتمع پشتیبانی پارس فستون اصفهان، شرکت بافت آزادی، شرکت کارخانجات رادیو تلویزیون پیام، شرکت سهامی نازنخ، شرکت دارویی الهاوی، دستمال کاغذی حریر، لعاب ایران، داروسازی امین، داروسازی کوثر، کیانتایر، پارس توشه، سولفور سدیم، سیمان لوشان، الکتریک البرز و دستمال کاغذی نوظهور اشاره نمود که در این مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده ها به واگذاری شرکت الهاوی اشاره می کنیم. بازرسی کل کشور با تشکیل پرونده مدیرعامل وقت سازمان صنایع ملی و معاون ایشان را به همراه دو نفر از خریداران متخلف به دادگاه معرفی می نماید در طول 10 سال، یعنی از سال 74 تا 84، با وجود مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور از سوی دادگاه حکمی در این زمینه صادر نشده است. ریاست سازمان بازرسی طی نامه‌ای از ریاست قوه قضاییه برای دستور رسیدگی به این پرونده استمداد نموده است و ریاست قوه به رئیس دادگستری تهران دستور پیگیری داده است. با وجود دستور ریاست قوه قضاییه، متاسفانه علت اطاله دادرسی 10 ساله بررسی نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتیجه هنوز اطلاعی در دست نمی باشد. پرونده شرکت‌های موسوم به خادمی. محمد رضا خادمی با تأسیس شرکت‌های متعدد از چند شعبه بانک صادرات و چند شعبه بانک تجارت، بانک سپه، بانک ملی و سایر مؤسسات مالی وام‌های کلانی دریافت نموده و به دلیل عدم پرداخت وام‌ها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شکایت صندوق مذکور و تشکیل پرونده در شعبه 25 دادگاه عمومی مشهد، قاضی پرونده بدون عقص و سایق لازم متهم را آزاد می‌کند که پرونده علیه قاضی دادگاه در دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌شود. سپس متهم در این پرونده به 2 سال حبس و پرداخت خسارت دیرکرد به مبلغ بیش از 18 میلیارد ریال محکوم می شود. همچنین متهم مبلغ بیش از 20 میلیارد ریال از 2 صندوق دیگر قزل‌حسنه وام دریافت نموده که به دلیل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسی کشور موضوع به دادگاه جرایم اقتصادی ارجاع می شود که در این پرونده نیز به 6 سال حبس و پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال جزای نقدی و پرداخت اصل و خسارت وام ها محکوم می گردد. اما با دخالت ریاست سابق دادگستری استان تهران، ایشان با سپردن وثائق غیر معتبر از زندان چند بار به مرخصی رفته و به خارج از کشور متواری می شود که دخالت رئیس سابق دادگستری استان تهران در این پرونده و نقش ایشان در متواری شدن محکوم علیه در گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز ذکر شده است. تبانی با مرتضوی، کلاهبرداری و جعل سند. پای عباس علی علیزاده در یکی از تخلفات سعید مرتضوی نیز به میان آمد، اما برخوردی با وی نشد. یکی از اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی، کمک به مؤسسه است که خود نائب رئیس آن مؤسسه اصغر جهانگیر، رئیس اسبق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، عضو هیئت مدیره، و عباس علی علیزاده، رئیس کل پیشین دادگستری تهران، نیز رئیس هیئت مدیره آن مؤسسه بوده است. این مؤسسه وجود خارجی ندارد. در سند تحقیق و تفحص مجلس آمده است: پیرو مباینامه مورخ 10 مرداد ماه 92 پیرامون خرید 1 واحد آپارتمان جهت تدارک امور ایتام تحت پوشش کانون نخبگان عدل تهران واقع در خیابان آزادی پلاک 81 واحد شماره 7 طبقه اول، طی مباینامه مذکور از سوی کانون مبلغ 250 میلیون تومان سابقا پرداخت و آپارتمان تحویل شده است. دفتر مذکور تجهیز شده و در اختیار کانون نخبگان عدل تهران ایتام می باشد. جدای از 2 میلیارد و 500 میلیون ریال که پرداخت شده، 700 میلیون ریال پیش از آن و 200 میلیون ریال نیز زمان انتقال سند پرداخت شده است. اما بنابر گزارش شرق در تمام طول خیابان آزادی تنها یک خانه با این شماره پلاک 81 وجود دارد که هیچ شباهتی به آپارتمانی که تجهیز شده و در اختیار کانون نخبگان عدل تهران ایتام است ندارد. بر اساس اسناد هیئت تحقیق و تفحص مجلس، عباس علی علیزاده رئیس پیشین دادگستری تهران ریاست هیئت مدیره کانون نخبگان عدل تهران ایتام را بر عهده دارد و سعید مرتضوی خود نایب رئیس هیئت مدیره آن است. اسناد تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد مرتضوی در مجموع نزدیک 7 میلیارد ریال به مؤسسه‌ای که خود نایب رئیس هیئت مدیرهش به شمار می‌رود کمک کرده است. در یکی از اسناد عباس علی علیزاده در نامه خطاب به سعید مرتضوی در تاریخ 16/3/92 نوشته است: همان گونه که محتضرید کانون نخبگان عدل تهران ایتام به عنوان یک مؤسسه خیریه متولی حمایت و آموزش دانش آموزان، دانشجویان و صغار ممتاز فاقد ولی قهری و بی‌بضاعت بوده و سعی بران داشته تا آموزش‌های لازم را در خصوص علوم قرآنی، کامپیوتر و زبان انگلیسی برای آن عزیزان به صورت رایگان فراهم نماید. علاوه از حضرت عالی که همواره پشتوانه‌ای برای ایتام و یاری رسان اقشار محروم و بی‌بضاعت بوده اید و با عنایت به فرارسیدن ماهی که معطوف به اکرام و اطعام ایتام می باشد استدعا می شود، در صورت امکان مبلغ 150 میلیون تومان به سبد کالای این ماه الهی جهت ایتام تحت حمایت این کانون در اختیار قرار گیرد. و مبنای اسناد هیئت تحقیق و تفحص مجلس، در پی این نامه حجت الاسلام علیزاده به مرتضوی 42 میلیون و 600 هزار تومان در قالب بن فروشگاه های رفاه و 61 میلیون و 850 هزار تومان در قالب کارت هدیه به این کانون تحویل داده شده است. همچنین طبق درخواست دیگری از سوی علیزاده، رئیس کانون نخبگان عدل تهران در تاریخ 20 اسفند 91 مبنی بر تخصیص 1 میلیارد ریال پیرامون تأمین بخشی از هزینه ایاب و ذهاب و تغذیه و آموزش ایتام در محل این کانون و پرداخت جوایز و هدیه به ایتام ممتاز و منتخب و برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی، مبلغ 700 میلیون ریال وجه نقد از سوی دفتر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سعید مرتضوی به سید محمد مهدی منصوری نماینده معرفی شده از سوی عباس علی علیزاده پرداخت شده است. بر اساس سند دیگری که البته از سیستم ثبت دبیرخانه سازمان تأمین اجتماعی حذف شده است، در پاسخ به نامه عباس علی علیزاده به شماره 91-174-الف مورخ 11 اسفند 91 در خصوص کمک سازمان تأمین اجتماعی در ساخت سالن آموزش و مراسم عمومی و پذیرایی از ایتام با موافقت هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی 2 میلیارد و 500 میلیون ریال به کانون پرداخت شده است. با وجود همه این اسناد که به دست کمیته تحقیق و تفحص مجلس رسیده، خبری از کانون نخبگان عدل تهران نیست. فارغ از آدرس جعلی خیابان آزادی پلاک 81، در آدرس مندرج در وبسایت کمیته امداد نیز چنین کانونی یافت نشد، با این تفاوت که این آدرس تنها امتیاز آدرس قبلی را هم نداشت، یعنی این بار شماره پلاکی هم در کار نبود، اقدسیه فقط همین. اما در این آدرس هم هیچ نشانی از کانون پیدا نشد. در وبسایت کمیته امداد درباره کانون نخبگان عدل تهران آمده بود: با شروع اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان کمیته امداد منطقه 1 شمیرانات پس از اتمام امتحانات در فصل تابستان از تاریخ اول تیر ماه 90، کانون فرهنگی آموزشی نخبگان عدل واقع در خیابان اقدسیه فعالیت خود را در زمینه آموزش زبان در لابراتوار 50 نفره کاملا مجهز به سیستم های روز، آموزش کامپیوتر و اینترنت، قرآن و احکام، آموزش مجریگری، مهارت های زندگی شروع نموده است. فارغ از اینکه در هیچ کوچه و محله از اقدسیه نام و نشانی از این کانون وجود نداشت، مرد لاغر شیرنی فروشی که موهایش را در این محله سفید کرده بود هم تا به حال نام این کانون را نشنیده بود. برای مسئولان مؤسسه خیریه زینب کبرا که در خیابان نیلوفر اقدسیه بود هم نام این کانون ناآشنا بود. ریاست هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی هاشمی شاهرودی در تاریخ 20 فروردین 83 در باب رعایت حقوق شهروندان خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندانها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای صادر کرد و متعاقب آن هیئتی را تشکیل داد. این هیئت که متشکل از نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح، نماینده دادستان نظامی تهران، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، معاون رئیس کل دادگستری و نماینده دادسرای انتظامی قضات و یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور بود، اقدام به بازرسی‌های مختلفی از بازداشتگاه‌های استان تهران کرد. در تاریخ اول مرداد 86 علیزاده که با حکم هاشمی شاهرودی ریاست هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی را بر عهده داشت، اقدامات این هیئت در رابطه با حفظ حقوق شهروندی را طی گزارش مفصلی به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد که در رسانه ها منتشر شد. از قرار معلوم وی گز نکرده بریده بود. استفاده از چشم بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات، زندان برای نوجوانان 13 ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ در بدترین بازداشتگاه ها، نگهداری پیرزن متولد 1311 در زندان به خاطر ناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهرش که متهم به جرائم مواد مخدر و متواری است، بلا تکلیف بودن 1400 زندانی در زندان رجایی شهر از موارد بارز نقض حقوق شهروندی بود که هیئت نظارت و بازرسی در حفظ حقوق شهروندی در چند ماه بررسی خود از بازداشتگاه ها به آن رسیده بود. در گزارش تهیه شده از سوی هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، گزارش بازرسی از بازداشتگاه های آگاهی تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماکن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به 64، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، زندان رجایی شهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین، بازداشتگاه آگاهی در شهر ری، ستاد مبارزه با مواد مخدر شهر ری، بازداشتگاه کلانتری 160 خزانه، زندان قزلحصار کرج واحد 3، ندامتگاه خورین ورامین، بازداشتگاه آگاهی ورامین، بازداشتگاه آگاهی شهریار و بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهریار، از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحیه 7 انقلاب ذکر شده و از وجود موارد بارز نقض حقوق شهروندی خبر داده شده بود. در گزارش آمده بود 143 شکایت به این هیئت واصل شده است که یکی از آنها مربوط به شخصی است که از دی ماه سال 67 در زندان به سر می برد. در پرونده بازداشتی وی هیچ گونه سابقه ای از سوی مرجع قضایی با حکم محکومیت وجود ندارد. همچنین در این گزارش خواسته شده بود تا اداره آگاهی کرج و تهران وابسته به نیروی انتظامی دعوت و مسائلی به آنها تذکر داده شود. از جمله این موارد بلا تکلیفی دختری دوم دبیرستانی، زندانی کردن پیرزن ناتوان و کمبود مددکاران بود. هیئت در یکی از جلسات اعلام می کند که بر اساس اطلاعات رسیده برخی از نهادها از چشم‌بند استفاده می کنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذکر داده شده، اما آنها مسائل امنیتی را عنوان می کنند. رئیس هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح می‌کند. همین که هیئت شکایت و گزارش‌ها را پیگیری می‌کند بسیار مؤثر است. در کدام آیین آمده که یک زن را اینقدر مورد ضرب و شتم قرار دهند؟ در قانون اساسی شکنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد. کسی نمیتواند دستور شکنجه صادر کند. بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دادگستری بارها شاهد مقاومت در مقابل کار هیئت هستیم، به طوری که این هیئت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه کرده، اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری کرده است و مطرح شده که حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی دهیم. هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در بازدیدهای به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود 28 تن افرادی که بر اثر ارتباط با یک شبکه ماهواره‌ای که توهین به مقدسات داشته دستگیر شدند را ملاحظه می‌کند که گویا اکثرشان بی سواد و فریب خورده هستند و بلا تکلیف باقی ماندند. تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات از مسائلی است که در این گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تأکید شده است. هیئت مذکور در مرحله دیگری از بازرسی‌های خود به زندان رجای شهر مراجعه می‌کند و در کمال تعجب شاهد وجود پیرزنی متولد 1311 در زندان می‌شود و به دنبال گفت و شنود با وی در می‌یابند که او 4 ماه است در زندان به سر می‌برد. این پیرزن منزلش را به صفقانی رهن داده که چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر می‌برد. یا در این زندان خانمی می‌گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و به متواری است او را به جای شوهرش دستگیر کردند. در بازرسی به عمل آمده از کلیه بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات بحث شنود به عنوان یک اصل مطرح بوده است. این هیئت مطرح می‌کند که این وضعیت نباید وجود داشته باشد و در موارد مشخص نیز باید با مجوز قضایی این کار صورت گیرد. این گزارش به شمار خودکشی زنان زندانی در زندان رجای شهر اشاره کرده است و خواسته است علت خودکشی ها در این زندان بررسی شود، هرچند که زندان سعی در کتمان این مسئله داشته است. از گزارش مورد بحث برمی آید که هر یک از پادگان‌ها، حفاظت اطلاعات‌ها، بازداشتگاهی جداگانه دارند که این خلاف بخشنامه رئیس قوه قضاییه است. هیئت تذکر داده که بازداشتگاه‌ها باید متمرکز شوند. زندان‌ها نباید 2 مدیریتی یا چند مدیریتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد، قوه قضاییه باید پاسخ دهد. پس نمی‌شود که در اداره زندان نقشی نداشته باشد. از جمله موارد مهم این گزارش نابسامانی‌های محیط بازداشتگاه هاست. در بخشنامه آیت الله شاهرودی تأکید شده که فضای هر بازداشتگاه نباید از 12 متر کمتر باشد، در حالی که بر اساس اطلاعات به دست آمده در جریان بازدید هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی متهمانی وجود داشتند که طی 8 یا 9 ماه در فضایی کمتر از 1 متر بازداشت شده بودند. علی رغم تمام تأکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیئت وجود شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذیرفته و در صدد انجام اقداماتی برای حل آن هستند. در این گزارش اقرار با اکراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند در جریان بازرسی ها با آن برخورد کردند را مورد انتقاد شدید قرار دادند. گزارش به بازداشت نوجوان 13 ساله که به خاطر دزدیدن 1 مرغ به مدت 6 روز در بدترین بازداشتگاه برامین زندانی بوده اشاره می کند. همچنین در این گزارش عنوان شده که هیئت نظارت بر حقوق شهروندی خواستار آن شده است که مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت شده در زندان مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این بررسی به اطلاع هیئت رسانده شود. مدت کوتاهی پس از انتشار این گزارش در رسانه‌ها، دستور رئیس قوه قضاییه عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران در کنار و به سمت معاون اداری و مالی قوه قضاییه منصوب شد. بسیاری از ناظران انتصاب علیزاده به سمت معاون اداری و مالی قضاییه را تنبیهی برای انتشار گزارش وی از نقض حقوق شهروندی در زندانهای جمهوری اسلامی دانستند. وی در حالی که ریاست هیئت نظارت بر حقوق شهروندی را بر عهده داشت، در گفتگو با مطبوعات ضمن بیان تأکید بر سیاست قوه قضایی جهت ناامن کردن تهران برای قانون شکنان، از ارسال گزارش محرمانه‌ای به خامنه‌ای خبر داد و گفت مقام معظم رهبری در پاسخ به این گزارش خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی این گزارش را بسیار تکان دهنده دانستند و بیان کردند لازم است با همکاری نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات با جدیت و شدت برخورد شود و اشرار به اشد مجازات که خداوند برای آن مفسدان تعیین کرده مجازات شوند. این گزارش و دستور خامنه‌ای مبنای طرح امنیت اجتماعی و استفاده از کهریزک برای مجازات عرازل و باش شد که فجایع بسیاری را به وجود آورد. با به قدرت رسیدن لاریجانی در قوه قضاییه و تلاش وی برای هاشمی زدائی از قوه قضاییه، علیزاده برکنار شد و دیگر پست قضایی به او ارجاع نشد. فصل 18. سعید مرتضوی. در سال 1346 در شهرستان تفت استان یزد به دنیا آمد. او در سنین کودکی پدر خود را از دست داد و مجبور شد در نوجوانی با کار در چاپخانه خردمند تفت امبار معاش کند. مرتضوی دارای دو پسر به نامهای احمد و محمود است که ظاهراً در هند به تحصیل مشغولند. مرتضوی در سن 19 سالگی با سهمیه بسیج بدون شرکت در کنکور به دانشگاه آزاد تفت که به تازگی احداث شده بود راه یافت و شروع به تحصیل در رشته حقوق کرد. ورود به دستگاه قضایی و طی مسیر قدرت در کوتاه‌ترین زمان. مرتضوی برخلاف ابتدایی ترین اصول قضایی در بد به ورود به دانشگاه در سال 65 به عنوان کارآموز به استخدام قوه قضایی درآمد و بلافاصله در سمت دادیار و مسئول واحد اجرای احکام شهر بابک مشغول به کار شد و در 20 سالگی با گذراندن یک دوره کارآموزی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل شهر بابک رسید. او 5 سال رئیس دادگستری این شهر بود. در همین دوران یک پرونده قضایی در ارتباط با سوء استفاده جنسی از یک متهم زن برای او تشکیل شد، پرونده‌ای که مدت‌ها در دادگاه انتظامی قضات او را گرفتار کرد. او برای رفع و رجوع این پرونده مجبور شد به تهران بیاید و دست به دامان آقازاده شیخ محمد یزدی شود و با کمک پدرش مشکل خود را برای مدتی به تعویق بیندازد. در تهران او به اعضای مؤتلفه که قوه قضاییه را در دست داشتند نزدیک شد و در سال 73 در سن 27 سالگی به توصیه اسدالله بادامچیان معاونت سیاسی قوه قضاییه ریاست شعبه 9 عمومی تهران منصوب شد. وی مدتی بعد از سوی محمد یزدی به ریاست شعبه 34 مجتمع قضایی کارکنان دولت رسید و سپس به شعبه 1410 مطبوعات رفت و تحت امر محسنی اژه‌ای قرار گرفت. مرتضوی همچنین از اردیبهشت 82 مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. صعود او در دستگاه قضایی به واسطه حمایت عجیب و غریبی بود که خامنه‌ای و سید علی اصغر میرحجازی مسئول امنیتی بیت رهبری از او به عمل می آوردند. پشتوانه اصلی او اجرای منبیات خامنه‌ای و تعهدش به بیت رهبری و فرامین آن بود. از همین منظر بود که او تبدیل به حاکم مطلق العنان قوه قضاییه شد. دیگر از دلایل رشد او در سیستم قضایی حرف شنوی از بازجویان و شکنجهگران دستگاه اطلاعاتی بود. این بی پرنسیبی که منطبق بر سمت و سوی دستگاه قضایی بود موجب استحکام جایگاه او شد. همسر او هما فلاح تفتی متولد 48 و پزشک عمومی است. هما فلاح تفتی همزمان با بررسی پرونده همسرش به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه با ائتلاف زنده‌باد بهار رحیم مشایی و احمدی نژاد نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران شد. رقیب او در این انتخابات زهره حقیقی مادر محسن روح الامینی یکی از قربانیان کهریزک و مرتضوی بود. سید ابراهیم نبوی در نامه به هاشمی شاهرودی در مورد همسر مرتضوی می نویسد: همسر آقای مرتضوی که پزشک عمومی است، شاغل در درمانگاه بهزیستی سعادت آباد، بارها برای همکارانش تعریف کرده است که از طرف بیت رهبری خانه مصادره‌ای را به 3.5 میلیون تومان به او فروختند یا فلان قطع زمین را از طرف دفتر رهبری به 1 میلیون تومان به او فروختند. او در حال آپارتمان سازی در اطراف پل مدیریت است و با یکی دو تن از خیشان همسرش دارد مزد این خدمات الهیش را تبدیل به پول می کند. سند منزل همسر مرتضوی به عنوان وثیقه 5 میلیارد تومانی پذیرفته شده است. در اسناد تحقیق و تفحص مجلس آمده است: مبلغ 300 میلیون ریال معادل 30 میلیون تومان بابت خرید 2000 جلد کتاب به نام دوستت دارم مادر، نوشته آقای محمد رضا فلاح تفتی که فامیلیش دقیقا مشابه هما فلاح تفتی همسر سعید مرتضوی هزینه شده است. جالب این که شخص یاد شده در جریان تحقیق و تفحص منکر هر گونه نسبت فامیلی با مرتضوی شده و احتمالا اتفاقی این تشابه حتی در پسوند فامیلی نیز رخ داده که البته این جزئیات در دادگاه‌های صالحه قابل تشخیص تر است. قاضی مطبوعات: نام مرتضوی برای اولین بار به عنوان قاضی شعبه 1410 دادگاه انقلاب معروف به دادگاه مطبوعات در دهه 70 خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران به اشاره خامنه‌ای بیش از 120 روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت 79 و توقیف فله‌ای مطبوعات به دستور خامنه‌ای بود. مرتضوی از بهار تا تابستان 79 بسیاری از مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد. وی تنها در روز 4 و 5 اردیبهشت سال 79 18 نشریه را به استناد قانون اقدامات تأمینی توقیف کرد، در حالی که قانون اقدامات تأمینی 1339 برای برخورد با اراذل و اوباش و چاقوکش و ولگرد و مجرمان خطرناک تصویب شده بود. موج اعتراضات هم تأثیری در استفاده از این قانون که وهن آشکار اصول مسلم قضایی بود نداشت. برای درک بیقانونی حاکم بر دستگاه قضایی نظام اسلامی کافیست بدانیم ماده 1 این قانون اشعار دارد: اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در میزان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد. از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول، صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. همچنین ماده 12 اقدامات تأمینی را به شرح زیر معرفی می کند: 1. ضبط اشیاء خطرناک، 2. ضمانت احتیاطی، 3. بستن مؤسسه، 4. محرومیت از حق ابوت و قیومیت و نظارت، 5. انتشار حکم. ماده 13 اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باشد، در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد، بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه دستور ضبط آنها صادر می شود، ولو آنکه هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود، دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند. منظور از اشیاء خطرناک چاقو و قمه و شمشیر و پنجه بوکس است که مرتضوی آن را به نشریات و روزنامه ها و رسانه ها تعمیم می داد و دستگاه های نظارتی و خامنه ای ناظر این بیقانونی بودند. وی برابر توقیف جراید و رسانه ها یک اصل داشت که ترجیح بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون اقدامات تأمینی در پیشگیری از ارتکاب جرم بود. مثلا در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشت: با عنایت به عدم توجه مدیر مسئول روزنامه ملت به تذکرات و نصایح مسئولان نظام و عدم اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری در خصوص سایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحرانسازی و ناامن کردن فضای مطبوعات کشور، قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد. روزنامه و نشریاتی نظیر اعتماد ملی، شرق، جامعه، توس، نشاط، صبح امروز، خرداد، عصر آزادگان، هم‌میهن، یاس نو، وقایع اتفاقیه، نوروز، جمهوریت، زن، مشارکت، ایران فردا، آبان، شهروند امروز، اخبار اقتصادی، کیان، آفتاب، آزاد، بهار، نوسازی و آریا به دستور وی توقیف شدند. وی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از مجله آدینه به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غیر اسلامی بود، با وجود رأی هیئت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه، آدینه را پس از 11 سال فعالیت توقیف کرد و به حیات آن پایان داد. او در سال 77 در جریان محاکمه روزنامه کیهان 5 تن از اعضای هیئت منصفه را به دلیل عدم حضور در دادگاه برای 2 سال از عضویت در هیئت منصفه محروم کرد و گفت که این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است. وی در نامه به کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی وقت دروغ‌های عجیبی را مطرح کرد و گفت: الف، یکی از روزنامه نگاران با سابقه با سوء استفاده از مکنت مالی خیش و مجوز اعطای وزارت ارشاد در ساختمانی که برای چاپ و انتشار روزنامه و فعالیت مطبوعاتی اختصاص داده است، ده‌ها دختر جوان و بیگناه را که در جستجوی کار برای امرار معاش بودند به عنوان خبرنگار استخدام، که بر اساس شکایت آنان متاسفانه به انحاء مختلف مورد تجاوز و اذیت و آزار شهید جنسی قرار گرفتند، تحقیقات نیروی انتظامی و دادسرا و دلایل موجود در پرونده مؤید این مطلب بوده، لذا بر طبق قانون دستگیر و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. مرتضوی بعدها کوچکترین اطلاع رسانی در مورد ادعاهای غیر واقعیش نکرد.